أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا
الحمد لله. الحمد لله الذي أدبنا بالقرآن الكريم وهذب أخلاقنا بسنة صاحب الخلق العظيم وهدانا إلى مكارم الأخلاق وإلى طريق مستقيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى وأطيعوه وراجعوا إليه وأنيبوه. قال الله الحكيم في محكم كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال الله عز وجل في مكان آخر: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. صدق الله العظيم. بنام خداوند بسیار بخشاینده همیشه مهربان، الله پاک را به خاطر همه نعمت‌های خوب و زیبایش سپاسگزاریم. خطبه قبلی که توفیقی داشتم در این مسجد و در خدمت این مردم خوب باشم، برمیگرده به 5 ماه قبل تقریبا، با موضوع تعاون و همدلی و با هم بودن. اما در این هفته میخوام به این اشاره بکنم، و مخصوصا این که ما در ماهی قرار داریم، ماه ربیع الاول، در ماهی که در چنین ایامی محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم دیده به جهان گشودند و با تولد خود دنیا را نورباران کردند. یکی از صفتهای پیامبر صلی الله علیه و سلم سماحه بوده. حالا من هدفم از طرح موضوع، اولا گفتیم که ربیع الاول ماه تولد پیامبر، دوما صفتی از صفتهای پیامبر رو میخوایم ذکر بکنیم، چون که مهمترین چیزی که ما داریم عشق واقعی ما به رسول الله صلی الله علیه و سلم زمانی است که ما اخلاق پیامبر را، زیبایی های اخلاقی پیامبر را مد نظر قرار بدیم، مطالعه بکنیم و او را الگوی خود و خود را تابع سنت اون رسول بزرگوار قرار بدیم. یکی از صفات های اخلاقی پیامبر سماحت یا تسامح هست. سماحه علما دو تا تعبیر و دو تا تعریف از این کلمه دارن. سماحه یعنی یکی بخشش و گذشت، و در تعریف دیگه یعنی آسانگیری، سخت نگرفتن. پیامبر ما هر دو تا صفت رو داشت، هم اهل بخشش بود، هم اهل گذشت بود، و هم آسانگیر بود با اطرافیانش. دستور قرآن هم همینه، دستور الله ذوالجلال و الاکرام هم همینه. خداوند در قرآن در کلام پاک و زیبایش خطاب به رسول پاکش میفرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. در قبال دشمنان خودت، در قبال اون کسانی که با تو سر دشمنی داشتند، مسخره تو می کردند، به تو آزار و اذیت داشتند، خود العفو اولین چیز، اونها را ببخش. و امر بالعرف، به اونها امر به معروف بکن. و اعرض عن الجاهلین، و از اون کسانی که نادانند، از روی جهالت و نادانی کاری انجام دادند، در گذر، چشم پوشی بکن از کاراشون. دنبال انتقام نباش، دنبال تلافی کردن نباش. دین مبین اسلام سفارشات قرآن و سفارشات رسول الله صلی الله علیه و سلم مبتنی بر گذشته، مبتنی بر توصیه و تشویق به امر به معروف و خوبی هاست. خیلی وقتا دوستان عزیز در جامعه دغدغه ما اینه، فکر و ذکر ما اینه که بله، در فلان محله، در فلان جا، در فلان روستا، در فلان شهر فلان مشکل هست، مشروب هست، ارتباط نامشروع با جنس مخالف هست، از این طرف غیبت و بدگویی و کینه توزی و بسیار مشکلات هست. فکر و ذکر ما درگیر این مسئله است، خیلی مشغول شدیم به این مسئله. چه باید کرد؟ قرآن کریم وضعیت را مشخص کرده: و امر بالعرف، امر به معروف. خیلی وقتا اگر انسان قبل از این که به دنبال این باشه که بدی را از بین ببره، تشویق خوبی بکنه، خوبی خودش بدی را از بین میبره. کسی که اهل کار بده، قبل از این که از کار بد دست بکشه، اگر اهل نماز شد، اگر مطالعه کرد، اگر دنبال انسان خوب و رفقای مناسب گشت، همه چیز حل میشه. پس تا میتونیم امر به معروف بکنیم. یا در سوره آل عمران آیه 159، الله ذوالجلال و الاکرام صفت زیبای رسول الله صلی الله علیه و سلم را میستاید، از او تعریف میکند و یادآوری میکند: ای رسول خدا، لطف خدا شامل حالت شد. دقت بکنید این آیه را: فبما رحمة من الله، بواسطه رحمت خدا، رحمت خدا شامل حالت شده. ای محمد، با کفار، با دشمنان خودت چطوری رفتار کردی؟ لنت لهم، با اونها نرم شدی. ولو كنت فظا غليظ القلب، اگر تو تن خوب اخلاق و سنگ دل بودی، رحم و مروتی نداشتی، لانفضوا من حولك، از دور بر تو پراکنده می شدند، کسی نزدیک تو نمی آمد. چند تا راهکار الله به رسولش می دهد. فاعف عنهم، ببخششون دوباره، و استغفر لهم، براشون دعای خیر بکن، طلب مغفرت بکن. نه تنها گذشت و دعا، بلکه وشاورهم فی الامر، حتی در کارها باشون مشورت بکن. دین اسلام چه دینیست، چه دین زیباییست. کسی بهش بدی کرده، اونو ببخشه، دعای خیر هم براش بکنه، در کارها هم باهاش مشورت بکنه. این خیلی مهمه. اگر بخوایم حالات سماحت را بررسی بکنیم، میبینیم که سماحت، آسانگیری و گذشت در خیلی از اعمال و رفتار ما وجود دارد. یکی از چیزها در تعامل با دیگران است. ما با دیگران سر و کار داریم، در تعاملمون، در رفتارمون با دیگران همیشه سماحت را رعایت بکنیم، آسانگیر باشیم. انس ابن مالک، صحابی بزرگوار رسول الله صلی الله علیه و سلم، اون کسی که خادم پیامبر بود، اون کسی که در رکاب پیامبر بود، میفرماید خدمت النبی صلی الله علیه و سلم 10 سنین، من 10 سال خدمت پیامبر کردم. در این مدت فما قال لی افن، تو این مدت هرگز به من کلمه اف نگفت، کوچکترین کلمه ای که منو ناراحت بکنه هرگز بر زبان نیاورد. ولا لما صنعت، و هرگز نگفت که چرا این کارو نکردی، چرا این کارو انجام دادی. میگن دو نفر دوست صمیمی، دو رفیق شفیق، حرکت کردند و به سفری رفتند. میانه راه با هم بگو مگو کردند، کلنجار رفتند، جدل کردند. دوستی سیلی محکمی کوبید در گوش دوستش. بعد اون دوست خیلی ناراحت شد، رفت روی شنزار بیابان، نوشت امروز بهترین دوست من به من سیلی زد. حرکت کردند، ادامه مسیر دادند، تا جایی که به جایی دیگر رسیدند، به آبادی دیگر رسیدند، اونجا برکه ای بود. آبتنی کردند، اون آدمی که سیلی خورده بود همونجا در حال غرق شدن بود، داشت غرق می شد. دوستش نجاتش داد. این بار رفت و بر روی سنگی نوشت، بر روی تخت سنگی پیدا کرد و نوشت امروز بهترین دوست من جانم را نجات داد. وقتی که کمی بررسی میکنیم، میبینیم که دیگران در قبال ما دو تا رفتار دارند، یا در حق ما خوبی میکنند یا در حق ما بدی میکنند. اون کسانی که در حق ما خوبی میکنند، گهگاهی ما خوبی های آنها را فراموش میکنیم، اما گهگاهی پیش میاد هرگز حاضر نیستیم بدی دیگران را فراموش بکنیم. این فرد وقتی که بهش میگن چرا خوب بدی دیگران را روی
شنزار نوشتی، شنزاری که باد می آید و تمام آنها را پاک می کند. میگه من بدی را روی شن نوشتم تا اینکه باد آن را از بین ببرد، تا اینکه اثری از آن بدی نماند، اما خوبی را بر روی سنگی نوشتم تا همیشه باقی بماند، تا هیچ وقت فراموش نکنم. روزی از روزها رسول الله صلی الله علیه و سلم شخصی یهودی به نام زید ابن سعنه با او معامله ای کردند. زید ابن سعنه در مدینه منوره یه دانشمند یهودی بود. می گفت در تورات مطالعه کرده بودم، از زندگانی رسول الله صلی الله علیه و سلم خوانده بودم، تا جایی که همه صفتهایی که خداوند در تورات ذکر کرده بود به نسبت پیامبر دیده بودم، اما یک صفت حلم و بردباری را ندیده بودم. تا اینکه با اون معامله ای کردم، پیامبر پول نداشت، قرار شد که بعد از چند روز این پولی را پرداخت بکنه. خرمایی برای کسی خریداری شد، قرار شد این پول سر موعد مقرر پرداخت بشه. گذشت، هنوز موعد فرا نرسیده بود، این شخص یهودی اومد در حالی که رسول الله صلی الله علیه و سلم نشسته بودن، اصحاب ابوبکر، عمر، عثمان، علی همه نشسته بودن، این شخص وارد شد در حالی که داشت لباس پیامبر صلی الله علیه و سلم را میکشید، این جملات رو گفت: تو پیامبر خدا هستی اما حق من را پرداخت نکردی. با عصبانیت این جمله را تکرار کرد، میخواست پیامبر را عصبانی بکند، اما پیامبر صلی الله علیه و سلم هرگز عصبانی نشد. اما اصحاب ناراحت شدند. سیدنا عمر که از رشادت و شجاعت و دلاوری و بزرگواری اون شخص بسیار شنیدیم، بلند شد، ناراحت شد، گفت: یا رسول الله، اجازه بده این شخص بی ادب را ادب بکنم. این شخص در حضور شما، در حضور اصحاب اومده به بهترین ما گستاخی میکند. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: ای عمر، آرام باش، بهتر نیست که تو به من توصیه بکنی حقش را بپردازم، بهتر نیست که به اون هم توصیه بکنی که اگر میخوایی طلب بکنی نیکو طلب بکند. پیامبر فرمودند: اما سه روز به موعد باقی مانده، سه روز هنوز وقت داره که من پولش پرداخت بکنم، اما مشکلی نیست، برو پولش رو پرداخت بکن، 100 صاع یا به روایتی 200 صاع بهش پرداخت بکن اضافه و حقش را بپرداز. سیدنا عمر حقش را میپردازد، اضافه بر، حواستون اینجا باشه، اضافه بر حقش به او پرداخت میکند. اون شخص یهودی، اون شخصی که میخواست صفتهای پیامبر صلی الله علیه و سلم را ببیند، وقتی که این اخلاق پیامبر را دید، وقتی که این صفتهای زیبای پیامبر صلی الله علیه و سلم را مشاهده کرد، اعلام اسلام کرد، مسلمان شد، شهادتین را جاری کرد و گفت: این چه پیامبری است که همه صفتهای زیبا را دارد. ببینید دوستان عزیز، خیلی وقتها تو ذهن ما اینه، تو ذهن ما انتقامه، تو ذهن ما تلافیه، حتی به نسبت یک کلمه ای که یک نفر بر زبان جاری میکنه، حتی به نسبت یه دوستی میاد دوتا کلمه به دوستش میگه اشتباه کرده، بد کرده، اما جواب بدی چیه؟ ما گهگاهی رگ گردن ما هم بیرون میزنه، صورت ما هم سرخ میشه، نگران و ناراحت، خیال میکنیم که باید حقمون را بگیریم، با کلماتی بیش از آن میخوایم تلافی در بیاریم. اما دوستان عزیز، با آن که انتقام ز دشمن حرام نیست، در عفو لذتی است که در انتقام نیست. با آن که انتقام ز دشمن حرام نیست، انسان میتونه از دشمن انتقام بگیره، اما در عفو لذتی است که در انتقام نیست. در عفو گذشت یک لذتی هست که در انتقام هرگز وجود ندارد. اهل گذشت باشیم، اهل بخشش باشیم. یکی از حالات دیگری که از سماحه هست در معامله، در معامله هم ما میتونیم آسانگیر باشیم. حدیثی داریم از رسول الله صلی الله علیه و سلم که فرمودن رحم الله رجلا سمحا، خدا رحم بکند مردی که آسانگیر است، اذا باع و اذا اشترا و اذا اقتضا، در خرید، در فروش و در هنگام پرداخت دین، در هر سه حالت آسانگیر است. حدیث دیگری داریم، پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید الا اخبركم بمن يحرم على النار او بمن تحرم عليه النار، میگه خبر ندهم به شما به کسی که بر آتش حرام است و آتش بر او حرام. میگه نگم این نفر رو معرفی نکنم که وارد دوزخ نمیشه. اصحاب خوشحال شدن، این دیگه چی کسیه؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید على كل قريب هين سهل، هر کسی که از نزدیکان، خیشان، قوم، همسایه، نزدیک، دوست، رفیق، هین سهل، دو تا صفت داره، یکی نرم خوه و یکی آسانگیره در تعاملات و در معاملات. حدیث قدسی دیگری داریم، میگن الله ذو الجلال و الاکرام شخصی را با دادن مالی آزمایش کرد، مال زیادی بهش عنایت کرد. اتا الله بعبد من عبادی آتاه الله مالا، اومد آزمایشش کرد، بعد ازش سوال کرد ماذا عملت فی الدنیا، در دنیا با این مالت چه کار کردی؟ اون شخص جواب داد یا رب، ای پروردگار، آتیتنی مالک، یا الله مالت را به من عنایت کردی، من از خود هیچی نداشتم، اون چیزی که عنایت کردی از لطف و عنایت و برکت تو بود. فکنت ابایع الناس، من معامله کردم با مردم، و کان من خلقی الجواز، از اخلاق من در معامله این بود که آسان می گرفتم، حق و حقوق را می بخشیدم. فکنت اتیسر علی الموسر و انظر المعسر، دو تا رفتار داشتم، یکی با تاجر و یکی با فقیر، با تاجر هم آسان معامله می کردم. با تاجر آسان معامله کردن یعنی چی؟ شاید گهگاهی پیش بیاید یه نفر وقت سرکارش با یک نفری که تاجره، وضع خوبی داره، میخواد جنسی که یک قیمتی داره، با تاجر که رسید میخواد چند برابر بکنه جنسش. میگه خصلت من این بود که با تاجر هم آسان رفتار میکردم، و انظر المعسر، با فقیر نه تنها آسان رفتار میکردم، یک نگاه آسانتری داشتم. یعنی چی؟ یعنی اگر فقیری پول نداشت اقساط میکردم، قسط بندی میکردم، میبخشیدمش، رعایتش میکردم، صبر میکردم. الله ذوالجلال و الاکرام در حدیث قدسی جواب میدهد انا احق بذا منک، من مستحقتر به آن هستم از تو، تجاوزو عن عبدی، در حالی که تو از بندگان من گذشتی، به او اعلام بکنید که من هم از این بنده خودم گذشتم، از گناهانش گذشتم. معامله خداوند یک معامله زیبایی است. تو در حق بندگان گذشت کردی، الله از گناهان تو گذشت میکند. اگر کم است، انسان معصیت خدا انجام داده، اما الله با صدقه و بخشش از گناهان او در میگذرد. یا در حدیث دیگری داریم، و ان کان ذو عسره فنظره الى میسره. اگر سرکارتون با یک انسان تنگ دست و فقیر و بیچیز و محتاجی افتاد، نگاهتون یک نگاه آسانی باشه. و ان تصدقوا خیر لکم، اگر ببخشیدش که خیلی بهتر، اگر نمی بخشید مشکلی نیست، میتونید حقتون رو بگیرید، اما توصیه قرآن رعایت بکنید، مهلت بدید، صبر بکنید، عجله نکنید. این کنتم تعلمون، اگر بدانید، اگر این مسئله رو درک بکنید. دین اسلام دین سماحه هست، دین آسانی است. در دین اسلام افراد مذموم است، تندروی و زیادروی و خشونت و غلو در دین مذموم است. اون کسانی که از دین چهره خشینی به نمایش میگذارند، اون کسانی که دین را با قتل و خونریزی و کشتار معرفی میکنند، هر کسی که باشد، این کار در دین اسلام مذموم است. و اون کسانی که از دین یک نگاه پیش پا افتاده و بیخیالانه ای دارند، هم در اسلام مذموم است. تفرید هم بد است. تفرید یعنی کمکاری، توجه نکردن درست و حسابی به دین. نماز داریم، عبادت داریم، گهگاهی انسان مسائل دینی را هم بیخیالی میگیرد، مسائل اعتقادی و وظایف خود را هم ساده میگیرد. هرگز اینطور نیست. نماز ما سر وقت یکی از وظایف جزئی و پیش پا افتاده است که الله به ما محول کرده. این را هم شوخی بگیریم، این را هم رعایت نکنیم، این دیگه خیلی ظلم و جفاست در حق خودمون، در حق دینمون، در حق الله ذوالجلال و الاکرام. پس دین اسلام دین آسانی است. الله به ما سخت نگرفته. این نمازی که ما 5 وعده میخونیم، اول 50 وعده بوده، مجال بحث نیست، اما الان شده 5 وعده. بازم برای ما سخته، بازم با زحمت انجامش میدیم. اما کلن دین ما دین آسانیست، به ما سخت گیری نشده، ما هم سخت گیری نکنیم، اما چارچوب و وظایف خود را بشناسیم. من به همین بسنده میکنم و بحث را طولانی نمیکنم. از خداوند میخوام که خدایا به ما توفیقی عنایت فرما تا اینکه بتونیم تابع واقعی سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم باشیم. من دوتا تذکر کوچک رو هم بدم. نکته اول، این صندوقی که در مسجد هست، این صندوق برای حمایت و برای مشارکت و مساعدت همه مردم برای بهبود وضعیت مسجد. پس هر کسی در حد وسع و توانش مشارکت بکنه. البته این را هم بگم، گهگاهی انسان روزی نداره مشارکت بکنه، گهگاهی اصلا توفیق نداره مشارکت بکنه، اما سعی بکنیم در حد وسع و توانمون این را فراموش نکنیم. حتی بچهای کوچک، بچهای کوچکی که به مسجد میان، اگر سهمی برای خوردنی هاشون پول تو جیبی بهشون میدیم، یه پول تو جیبی بدیم، بگیم مسجد که میری این هم سهم مسجد باشه.
نکته دوم، الحمدلله فعالیت های خیلی خوبی به همت این مردم خوب، هیئت منای محترم، امام جمعه بزرگواری که سالهای سال اینجا زحمت کشیدن، سنگر را حفظ کردن، همیشه در مسائل یک نگاه مثبت و خیرخواهانه ای دارن، معتمدین و بزرگوارانی که همیشه خواهان فعالیت دینی و پیشرفت جامعه هستند. کلاس های دینی برای خواهران، کلاس های قرآن برای خواهران، الحمدلله در طول سال دایره. برای مکتب خانه هم برنامه ریزی شده، از همین دوشنبه بعد از نماز مغرب انشاءالله این کلاس ها ادامه پیدا خواهد کرد، که گفتیم مکتب خانه فقط مخصوص تابستان نباشد، کمی هم دیر شد اما انشاءالله شروع میشه از همین هفته. همت بکنن بچه های مکتبی خودمون رو بفرستیم تا انشاءالله از این کلاس با ارزش، کلاس قرآن، که فکر نمی کنم کلاسی با ارزشتر از کلاس قرآن داشته باشیم، انشاءالله همه حمایت بکنیم و همه مشارکت بکنیم. من به همین بسنده می کنم. از الله توفیق علم و عمل خواهانم. پروردگارا همه ما را در دنیا و آخرت سعادتمند بگردان. اله دلهای ما را به هم نزدیک و نزدیکتر بگردان. صفا و صمیمیت به جمع ما، جامعه ما، خانواده ما اضافه بگردان. پروردگارا در حق مریضان دعا میکنیم، اون کسانی که مریضن در بستر بیماری به سر میبرن، نیاز به شفا دارن. یا الله تنها شفا دهنده تویی، شفای عاجلت را عنایت بفرما. خدایا در حق مردم مظلوم در تمام دنیا دعا میکنیم. یا الله شر ظالم را از سر آنها کوتاه بگردان. یا الله در حق مردم مظلوم تمام دنیا رحم بفرما. یا الله شر ظالم را از سر مسلمان و مسلمین و انسانیت کوتاه بگردان. یا الله نیاز به رحمتت داریم، نیاز بارانت داریم. یا الله سرزمین های ما خشک شدن، باران رحمتت را بر زمین های ما سرازیر بگردان. یا الله نه تنها زمین های ما بلکه دل های ما هم نیاز به رحمتت دارن. یا الله باران رحمتت را بر قلوب ما سرازیر بگردان. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين، جواد كريم بر الرؤوف الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الملك الوهاب الكريم الغفور التواب، فسبحانه من إله يقبل من تاب إليه وأناب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تنجي قائلها من هول الحساب. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، نبي الهدى وسلالة الأطياب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين هداهم الله إلى أحسن الحال والصواب. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وأطيعوا رب الأرباب وانتهوا عما نهاكم الله عنه يا أولي الألباب، وصلوا وسلموا على نبيكم صاحب المنبر.